اقتصادی دولت که امروز برگزار شد، موضوع ارتقاء فناوری و کیفیت تولید داخلی و همچنین شفاف سازی و واقعی کردن نرخ خودرو مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت. در جلسه امروز که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، از وضعیت صنعت خودروسازی و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن روند تولید خودرو در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است. وی در زمینه تأثیر وزارت صنعت در مدیریت قیمت‌ها در بازار خودرو و مقابله با رانت‌خواری گزارشی ارائه کرد و رئیس جمهور نیز در این خصوص علاوه بر لزوم تقویت و رشد تولید خودرو در داخل، بر ارتقاء فناوری و کیفیت تولید داخل و همچنین شفاف‌سازی و واقعی کردن نرخ خودرو تأکید کرد. لزوم هماهنگ کردن سیاست تولید و فروش خودرو با ملاحظات زیست محیطی از طریق جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت میخوایم به حوزه مسکن بپردازیم. اینکه وضعیت بازار مسکن الان چگونه است، عرضه مسکن چه وضعیتی داره، وضعیت تولید چگونه است، چه اقداماتی میشه صورت داد برای اینکه این بازار به تعادل برسه، اینکه ما نقدینگیمون روزی 1200 میلیارد تومان اضافه میشه، الان 2000 حدوداً 400 هزار میلیارد تومانه، پیش بینی میشه دست کم تا پایان سال به 3000 میلیارد تومان برسه، یعنی 3 میلیارد تومان. و توی همچین شرایطی چگونه باید بازار مسکن رو کنترل کرد؟ این سرمایه سرگردانی که به این سمت میاد رو چطور میشه کنترلش کرد؟ آیا میشه با طرحی مثل طرح اقدام ملی مسکن که تلاش کرده 400 هزار واحد مسکونی بسازه، بخش خصوصی رو هم که حتی نیمه کار ساخته به دعوت کنه، 200000 واحد مسکونی همینجوری اضافه بشه، یه سالی 600000 واحد مسکونی اگر به این شکل ساخته بشه، کنار این قضیه بخش خصوصی هم ورود کنه، یا میتونه بازار تقاضا رو جواب بده یا خیر، تقاضای انباشته رو بایستی چک کرد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. یه مهمان حضوری داریم که خدمتتون معرفی خواهیم کرد و سه مهمان تلفنی که در ادامه برنامه روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. اما مطابق معمول شب گذشته که خدمت های فهمی بودیم، سخنگوی محترم سهام عدالت که به سوالات شما پاسخ میدادن، من سوالات شب گذشته شما رو یه مرور کردم و در قالب سوال از جناب آقای فهیمی می‌خوایم سوال کنیم درباره سهام عدالت. آقای فهیمی خدمت جناب آقای سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت شما رادیو اقتصاد در خدمت شما.
خیلی ازتون ممنونم. جناب فهیمی دیشب توضیح دادید آخرین خبرها و وضعیت سهام عدالت که گفتید 13.5 میلیون نفر به صورت مستقیم میخوان سهام عدالتشون رو آزاد کنن و خودشون ورود کنن برای مدیریت. اما اشاره کردید که اینها 30% از سهامشون رو میتونن بفروشن، اجازه فروشش رو دارن.
درسته بله.
سوالی که شنوندگان عزیزم پرسیده بودن این بود که اونهایی که به صورت مستقیم آزاد نکردن، شباشون رو وارد کردن اما روش مستقیم رو انتخاب نکردن.
بله.
این تایید شماره شباشون کی براشون میاد؟ سودایی که تا حالا به حسابشون واریز نشده کی واریز میشه؟ و اینها که صورت غیر مستقیم چجوری میتونن سهامشون رو بفروشن؟ آیا اونا الان اجازه رو دارن؟ اونا هم همون 30% شاملشون میشه؟ به چه ترتیب هست؟ سوالی است که دیشب پرسیدنم شهربانو و احتمالاً امسال هم دارن سوال میپرسن.
بله. طبیعتاً اونایی که روش مستقیم رو انتخاب نکردن الان امکان فروش ندارن.
خب.
بعد از اینکه شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس ها یا فرابورس پذیرفته شد اونها هم امکان فروش خواهند داشت.
بله.
با این تفاوت که در مورد اونها این سقف درصدی اعمال نخواهد شد،
یعنی کامل میتونن بفروشن.
بله، به محض اینکه شرکت در بورس پذیرفته شد این امکان رو خواهند داشت که همه رو یک جا اگه خواستن یا کمتر یا بیشتر از 30% بفروشن.
درسته.
من میخواستم قبل از ورود به بحث به یک خبری که
بله بفرمایید خواهش
می‌کنم از سوی ریاست محترم جمهوری اعلام شد بر اساس تصمیماتی که در ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس کل گفتم بانک مرکزی در بحث ریاست محترم جمهوری اتخاذ شد. دارایی سهام عدالت هر مشمول پشتوانه‌ای در بانک‌ها قرار خواهد گرفت و به موجب اون بانک‌ها به مشمولین سهام عدالت کارت اعتباری تا ارزش 60% ارزش روز این دارایی کارت اعتباری خواهند داشت.
بسیار عجب خبر خوبی، عجب خبر خوبی.
بله، اون خرید انجام بدن. بنابراین اون وضعیت اضطراری که برای فروش بعضیا داشتن این هم برداشته میشه و به عنوان یه دارایی ارزشمند میتونن مشمول سهام عدالت اونو داشته باشن و از منافع بلند مدت و دائمی اون استفاده بکنن. اما برای کسی که به هر حال قصد فروش داره دو روش فروش الان امکان پذیره. یکی مراجعه به شعب بانک و سفارش فروش 30% به صورت یک جاست.
خب.
با اعطای اختیار به بانک بره نوع سهم و اینا رو انتخاب بکنه و تو بازار بفروشه و وجوه حاصله رو به حساب سهامدار واریز بکنه.
درسته.
روش دوم مراجعه به کارگزار که اونجا دیگه سهامدار یه مقدار آزادی عمل بیشتری داره.
بله. آقای فهیمی صداتون ضعیف شد.
بله. سهام شرکت ها رو موقع مراجعه به کارگزار سهامدار خودش انتخاب میکنه و سفارش فروش رو میذاره. با مراجعه به بانک تفاوتی داره که دیگه از آزادی عمل بیشتری برخورداره.
درست.
و سفارش فروش یک تا نمیده خودش انتخاب.
بسیار خب، خیلی ممنون از خبرهای خوبی که دادید آقای فهیمی. فقط این کارت اعتباری که ازش صحبت کردید، حالا الان که فعلا تصمیم گیری کردن که پیاده سازی خواهد شد، که اعمال خواهد شد و اونا که روش غیر مستقیم رو ببخشید و اونا که روش
بله اولین بانکیه که اعلام آمادگی کرده که بر اساس قراردادی که با شرکت سپرده‌گذاری امضا خواهد کرد این کارت های اعتباری رو به مشمولین سهام عدالت که تمایل دارن از کارت های اعتباری بانک تجارت استفاده بکنن
بله.
در دومان اولین بانک ارائه خواهد داد. بقیه بانک هم با ایجاد زیرساخت این کارت ها رو در اختیار قرار خواهد.
مشخص از چه تاریخ تقریبی؟
فکر میکنم تا دو هفته آینده انشالله عملیاتی خواهد.
انشالله. اون وقت اونایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، این قاعدتا شرکت های استانی نمیتونن الان بیان وارد بورس بشن، باید تبدیل به صندوق بشن برن. درسته.
در ارائه کارت های اعتباری فرقی بین روش های مستقیم و غیر مستقیم نخواهد.
بسیار خوب آقای فهیمی، خیلی ازتون ممنونم.
سپاسگزارم.
باز هم با شبهای دیگه خدمتتون میرسیم. ان شاء الله همیشه خوش خبر باشید.
در خدمت
زنده باشید. خداحافظ باشید ان شاء الله. متشکرم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. توضیحات آقای فهیمی رو درباره سهام عدالت شنیدید و خبر مربوط به کسانی که سهامشون رو غیر مستقیم آزاد کردن، شماره شبا دادن و نمیخوان بفروشن یا میخوان بفروشن نفروشن، از دو هفته آینده بانک ها به میزان 60% اون سهامی که دارید بهتون کارت اعتباری میدن، کردیت میدن، با اون میتونید بهت خرید بکنید. این هم یه خبر خوب. We'll be right back. آقای دکتر حسام اوبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک استان تهران که در واقع حکم اتحادیه مشاورین املاک کشوری هم محسوب میشه به عنوان پایتخت، مهمان حضوری ما در استودیو هستن. آقای دکتر اوبایی خدمت رو سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ، بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و شب خیر دارم و ایام بکام باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر اوبایی. از زمان شیوع کرونا، از تقریبا اواخر بهمن و اسفند تا الان، فکر میکنم شما اولین مهمان حضوری ما هستید.
خواهش میکنم، سعادتی است برای ما.
و چقدر هم لاغر شدید آقای دکتر اوبایی، معلومه که رژیم بهتون ساخته شد بی خدا.
هم رژیم هم ورزش. البته هرچند که در این ایام کرونایی نشد ورزش بکنی، ولی بالاخره وزن بالا شنوندگان عزیزم مستحضرن که خطرناکه دیگه. بالاخره حقیقت
خدا بهتون سلامتی بده. خیلی خوشحالیم امشب خدمت شما هستیم آقای دکتر اوبایی. میخوایم به حوزه مسکن بپردازیم، حتی امکان میخوایم حرفای تکراری نزنیم، میخوایم به چیزایی بپردازیم، اتفاقات تازه‌ای که تو حوزه مسکن داره میفته. الان آقای محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هم رو خط ارتباطی مون هستن. یه خبر خوبی برای مردم دارن، حوزه بورس. این خبرشون بشنویم، برمیگردیم به استودیو با جناب بحث و آغاز می‌کنیم. آقای دکتر محمودزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامیتون و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر محمودزاده. یه خبری منتشر شد که هم آقای دهقان دهنوی مون اشاره کردن، هم جناب عالی رسانه‌ای کردید. بحث صندوق های ریتس هست که تو بورس میاد و مردم کمک به مردم کمک میکنه به این که مشارکت کنن تو حوزه مسکن. بعد بحث طرح اقدام ملی مسکن رو صحبت کردید که یه رقم تقریبا قابل توجهی تو این حوزه جمع شد به اون آورده های اولیه، یا جمع خواهد شد اگه این تو حوزه بورس وارد بشه، چقدر کمک میکنه به این که مردم مشارکت کنن در این زمینه، حتی سود هم ببرن اگر صاحب ملک هم یا مسکن هم نشودن. این اگه ممکنه امداد برای مردم تیتروار باز بفرمایید که چه کمکی میکنه، کارهایی که تو کشورهای دیگه این کار رو انجام دادن، اتفاقاتی که جای دیگه افتاده. آقای دکتر اوبایی هم در این باره اصالتی دارن که خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد بحث ورود حوزه مسکن به بورس، سه تا اتفاق جدید افتاده.
بله.
ارتباط بین بازار مسکن و بورس.
بله.
اتفاق اول حوزه صندوق های زمین ساختمان هست که خوشبختانه با توجه به پیگیری هایی که از طرف وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت، یه اصلاح آیین‌نامه ای لازم بود که متاسفانه سالها مانع اجرای این پروژه شده بود. توی یک هفته اخیر این اصلاح آیین‌نامه به تصویب کمیسیون های تخصصی دولت رسید و منتظر فهم اصلی دولت هست که انشاءالله مصوب بشه.
بله.
این باعث میشه که پروژه های بزرگ توسعه شهری، نه صرفا مسکونی، هم مسکونی هم پروژه های خدماتی که میتونه بسیار هم پر بهره از نظر اقتصادی باشه.
بله.
پروژه هایی رو در قالب بین حدود 15 پروژه در سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و مطالعات بازار، مطالعات ریسک و پذیرش بورس هم گرفته.
درست.
که فقط باید به روز رسانی بشه و اینا وارد به اصطلاح بازار بورس بشن. شق دوم بحث در حقیقت یونیت هایی هستش که مال پروژه های انبوه مسکن هست و شق سوم ورود مصالح، اکثر مصالح بورس و اختصاص تابلو اختصاصی حوزه مسکن و ساختمان در بورس کالا.
بله.
این سه تا اتفاق به زودی انشالله عملیاتی میشه و در حقیقت توی شق دومش که اشاره کردم و شق اول که مرتبط با جذب سرمایه خورده اجتماعی و مردم هست.
بله.
بسیار میتونه برای سرمایه خورد اقتصاد پایداری رو ایجاد کنه، چون بازار مسکن هم بازار مطمئنی است و هم بازار بلند مدت، مثل سایر موضوعات بازارهای کوتاه مدت نیست. این دوتا حسنش باعث میشه که کسایی که توی این بازار سرمایه گذاری میکنن طبیعتا یه حاشیه سود مطمئنی هم داشته باشه.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات آقای محمودزاده. به همراه ما باشید آقای دکتر وای. توضیحات آقای دکتر محمودزاده شنیدید.
بله.
حالا یکی از مزایای بورس این که اتاق شیشه شفافه.
بله.
یعنی شما وقتی بازار ساخت و ساز رو به سمت بورس میبری، خیلی سفته بازی هایی که اتفاق بیفته با توجه به شفافیت بورس جلوی بعضی سفته بازی ها رو میگیره، حداقل سفته بازی های معمولی که بعضن صاحبان سرمایه دارن صورت میدن. این مزیتی است که غیر قابل انکار هست. اما اگه نکته ای هست که فکر میکنید میتونه کمک کنه به این روشی که الان آقای محمود زاده بهش اشاره کردن و در دنیا تجربه هم شده. بفهمید بشنویم توضیحات جناب علی رو.
بله حضور شما عرض کنم که من عرض سلام دارم خدمت آقای محمود زاده و خدا قوت میگم خدمت ایشون. ببینید من اساسا اعتقادی به بورس در مسکن ندارم، یعنی اینکه اولا اینکه نه دولت، نه وزارت راه و شهرسازی، نه سازمان بورس، نه وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریفی از بورس مسکن نداره، یعنی اصلا تعریف نکردن بورس مسکن چیه. یعنی من دوست دارم آقای دکتر اگر میشنون صدای من همین امشب بگن تعریف کنم برای من بورس مسکن چیست به عنوان یک سوال. آنچه که ما داریم میبینیم و میشنویم و از حرکات برنامه هایی که در رابطه با بورس مسکن دارن اعلام میکنن،
درست،
انتقال بنگاهداری از بانک ها به بورسه، یعنی بورس داره به یه نوعی وارد یه بنگاهداری میشه که در این بنگاهداری میخواد ملک خرید و فروش کنه و بشه کارگزار فروش. در هیچ جای دنیا ما چیزی به نام بورس مسکن یا بورس املاک نداریم. من تحقیق کردم، نه در اروپا داریم، نه در امریکا داریم، نه در شرق داریم. حالا ما اومدیم یه کشور ببخش پیشرفته هستیم، توسعه یافته هستیم در حوزه بورس، میخوایم یه کار نوعی بکنیم، سلام را، خیلی کار خوبیه، اما اول تعریف کنن که اصلا بورس مسکن بر چه مبنایی میخواد شکل بگیره. بورس یه تعریفی داره.
بله.
مسکنی که یک کالای ناهمگنه، یعنی مثل طلا که نیست، مثل گندم که نیست، مثل نفت که نیست، مثل سهام شرکت فلان که نیست که همگن باشه و تعریف شده باشه و مشخص باشه، یه کالای ناهمگنیه که توی خیابان ولیعصر، خیابان حضور شما عرض کنم جامع جم، یا نمیدونم یه خیابان دیگر ولیعصر، توی کوچه، توی ساختمان، دو تا واحد در کنار هم ممکنه صدها میلیون تومان با هم دیگه اختلاف قیمت داشته باشن به دلایل عدیده.
بله.
پس بردن بورس در مسکن در بورس اصلا برای خود من قابل به عنوان فرد که 20 ساله در این حوزه دارم فعالیت میکنم قابل هضم نیست. یعنی آن کاری رو که الان داره شکل میگیره و دوستان دارن ازش صحبت میکنن در بورس، در وزارت، صحبتایی که من از بورسیا شنیدم، صحبتایی که از سازمان دوستان وزارت راه و شهرسازی شنیدم، صحبتایی که از دوستان وزارت امور اقتصاد دارایی شنیدم، به نوعی بنگاهداری در بورس هست به نام بورس مسکن.
بله.
و اساسا من فکر میکنم که این وظیفه، وظیفه بورس نیست و اصلا تعریف بورس مسکن نیست و باید اول کارشناسان اقتصادی و کارشناسان مسکن و کارشناسان راه شهرسازی بشینن در رابطه با بورس مسکن تعریف بکنن، آیین نامه بذارن، قانون اگر نیازه قانون تدوین بکنن، مصوبات اگه میخواد تعریف بکنن، اصلا بگن بورس مسکن چیه.
اینکه صندوق، صندوق سرمایه گذاری حوزه املاک و مستغلات،
اصلا این بورس نیست، اسمش، اسمش صندوقه.
خب. نه میدونم اسمش تو بورس دیگه به نام ریتس،
اسمش یه صندوق هست. خب. صندوق زمین و ساختمان.
خب.
ولی آنچه که این صندوق میخواد اقدام بکنه با آنچه که دوستان میگن که آقا ما میخوایم املاک دولتی و املاک مازاد بانک ها رو بیاریم در بورس بفروشیم، یه صحبت اینجوری هم میکنن.
بله.
میگن ما یکی از هدف هامون در بورس مسکن اینه که اموال مازاد بانک ها، اموال مازاد میگم شرکت ها در شفاف سازی قیمت مسکن که سوداگران و سفته بازان قیمت مسکن رو دارن درش سونامی ایجاد میکنن و نفوذ میکنن و رشد نامتعارف ایجاد میکنن، جلو اینا رو بگیریم ببریم در اتاق شیشه بورس.
درست.
خب این بردن در اتاق شیشه بورس با این تعریفی که دارین شما میکنین بنگاهداریه، یعنی کاملا مخالف با اصل 44.
اجازه میدید توضیح بدم.
بله. کاملا یعنی انتقال بنگاهداری از بانک به بورسه، چیزی که خود آقای رئیس جمهور هم گفت که آقا جلوی این بنگاهداری بانک ها رو بگیرین. من یادمه که روز آقای رئیس جمهور فرمودن که آقای وزارت را کار و تعاون، آقا ول کنین این حیات خلوت 60 رو.
بله.
بیان اینو واگذار کنیم به مردم. چرا ول نمی‌کنین؟ حالا خوشبختانه شنیدم 60 هم توی بورس عرضه کرده.
10 درصد عرضه
کرده. 10 درصد. بله. حضور شما عرض کردم خوبه که ما بیایم اقتصادمون رو بیاریم تو بورس، خوبه که بورسمون رو متحول کنیم، ولی در حوزه مسکن کار به این راحتی نیست.
خب. ممنونم آقای دکتر اوبایی. آقای دکتر محمود، توضیحات آقای دکتر اوبایی رو شنیدید؟
بله.
نکته هست برای شفاف سازی بفهمید این صندوق تشکیل میشه.
منم خدمتای دکتر آقایی. ببینید موضوعی که اشاره کردن خیلی خوبه که این سوال مطرح شد در جهت شفاف سازی. وزارت راه شهرسازی موضوعی هستن به اسم عرضه مسکن در بورس نداره. ما بحث تولید مسکن داریم، اونم نه با محوریت دولت. این صندوق ها صندوق هایی هستش که در محوریت و مدیریت بورس با ضابطه‌های بورس تشکیل میشه.
بله.
و پروژه به پروژه معرفی میشه. اشاره‌ای که کردن اشاره درستیه، بر اساس موقعیت پروژه، کاربریش و ارزش محل پروژه قیمت گذاری میشه و ارزش هر سهامیش جداگونه تعیین میشه. اینجوری نیست که بگن همه پروژه های مسکن یه قیمت داره. پروژه های متفاوتی است، مثل سهام شرکت های مختلف که قیمت های مختلف داره، این صندوق هم قیمت های مختلف.
آقای دکتر، این شرکت های ساختمانی که میخوان ورود کنن به این عرصه موانع قانونی بهشون وجود نداره؟
اصلا. ببینید، دو بخش هست. یه بخشی که ما با بورس هماهنگ کردیم، حتی برای شرکت های بخش خصوصی، برای اینکه پروژهشون رو به اشتراک بذارن و بتونن از سرمایه های مردم استفاده کنن، این به اصطلاح قابلیت وجود داره. شکل دومش، دولت هم به عنوان راه اندازی این فرهنگ اراضی رو داره که میاره اینجا میذاره و فقط سهام میگیره و سهامش هم توی بورس مجددن ارائه میکنه. نقشی توی این پروژه ها نداره، کاملا بخش خصوصی. یه نکته رو در نظر بگیرید، ما یکی از آسیب هایی که توی سنوات گذشته بردیم همیشه اینه که مقیاسی که کار میکنه مقیاس های خورده. به همین لحاظ صنعتی سازی صرف اقتصادی نداره، رعایت مشکل مسائل انرژی صرف نداره، ولی وقتی شما با تعداد زیاد تونستید انجام بدید، طبیعتاً تحولاً در صنعت مهندسی و کیفیت ساختمانی ایجاد میشه. چه موقع میشه این کار انجام بدید؟ موقعی که مقیاس بزرگتر باشه. مقیاس بزرگتر نیاز به سرمایه بیشتر داره و طبیعتاً سازنده های ما شاید این در توانشون و ظرفیت سرمایه گذاریشون به این راحتی نباشه.
درسته.
به همین لحاظ این میتونه تحولات بنیادین تو کشور ایجاد کنه و کاملا هم حوزه بخش خصوصی، فقط به یه نوعی ساماندهی و از اسمش من اینجوری میتونم بگم تامین سرمایه برای در حقیقت تقویت تولید صنعتی و تحول در حوزه صنعت ساختمان و مسکن کشور خواهد. اون چیزی که دوستان اشاره میکنن که این بحث وزارت راهش هست از مطرح نبوده به هیچ عنوان، ولی بحث فروش اموال مازاد، اون یه بحث رقابتی است که اگر اراضی بانک ها دارن، چون منم شنیدم اینو از همکارای وزارت اقتصاد، اگر اراضی مازادی توسط بانک ها هست الان دارن تو روزنامه میزنن میفروشن، اون میگن بیا توی بورس که رقابت بیشتری ایجاد بشه. یه کار مقطعی است، ولی فلسفه یه صندوق ها یک کار طولانی و هر پروژه‌ای که تعریف میشه، پروژه های صندوق برای مدت محدوده 2 سال 3 سال تا این پروژه
دوست
تمام بشه، فروخته بشه و نتایجش رو بتونیم داشته باشیم. ما همین الان هم 3-4 تا از این صندوق ها در بخش خصوصی و شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن ایجاد شدن، عمل کرده قابل قبولی دارن توی 4-5 سال گذشته که کار کردن
دوست
و مورد استقبال هم بودن، ولی مقیاسشون مقیاسی نیست که بتونه تأثیر بذاره. لذا این بحثی که الان ورود دولت به عنوان بسترسازی بیشتر و ریل‌گذاری هست، برای اینکه ما بتونیم کارهای بزرگی در سطح کشور با مشارکت سرمایه خورد مردم انجام بدیم و انتفاعش هم طبیعتاً به خود سرمایه‌گذاران.
خیلی متشکرم جناب آقای قدیری، کارشناس متنم اقتصاد، روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای قدیری خدمت جناب عالی سلام میکنم، شب بخیر، خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مخاطبین محترم آقای عقبایی و همینطور آقای مهندس محمودزاده.
زنده باشید آقای قدیری. آقای محمودزاده توضیح دادن درباره صندوقایی که قرار در بورس تشکیل بشه، به چه ترتیب سرمایه ها جمع بشه و کمک کنه به ساخت پروژه های انبوهساز مسکن. آقای عقبایی در ابتدا مخالفتی کردن با این معنا که ممکنه این بنگاهداری بانک‌ها به بورس منتقل بشه. الان ما تو بازار اجاره حدود یک تقریبا کاهش 75% فایلای فروش داریم، فروش ملک تو بازار داریم. از طرف مسکن تو رکود هم هست، یعنی به خاطر افزایش شدید قیمتی که در ماه‌های گذشته و سال گذشته مسکن به خودش دیده بود، حتی پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال 99 اصلا این مسکن در رکود بمونه. این تحلیل بود. اما بین 2 تا 2.5 میلیون متوسط قیمت مسکن از اسفند تا حالا تو پایتخت نوسان داشته و الان ما شاهدیم که همچین اتفاقی، همچین طرحی رو داره در بورس آقای دکتر محمودزاده قرار شد که اجرا بکنن با کمک وزارت اقتصاد تو این زمینه. حالا تو این شرایط چقدر میتونه کمک کنه به تعادل بخشی به بازار مسکن و حتی تولید مسکن و این شرایط که الان تو بازار هست و شما تحلیلتون چیه دربارش؟
به من چند دقیقه وقت بدید، من این موضوع رو خیلی ساده برای مخاطبین محترم توضیح بدم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، این طرحی که معاونت مسکن با کمک بازار سرمایه و سازمان بورس میخوان استارت بزنن، انتشار اوراق سلف موازی استاندارده.
درسته.
یک اسم بسیار برای خود من که بورسی نیستم و در بازار مسکن در واقع کار رسانه‌ای انجام میدم، اسمش روزی که شنیدم برای خود من بیگانه بود. اما خب من تحقیق کردم ببینم این کدوم یک از ابزارهای بازار سرمایه است. بخوایم بگیم که به مخاطبین این ماجرا چیه، یعنی دست آخر چه نفعی برای بازار مسکن داره. ببینید، حدود 4 سال پیش اولین مسیر اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه با عنوان صندوق زمین و ساختمان ایجاد شد. در قالب اون مسیر اینطور ما هدف گذاری کرده بودیم که منابع نقد و منابع نقدی و پولی مورد نیاز انبوه‌سازا، سازنده ها، شرکت های ساختمانی و بساط بفروش ها از طریق بازار سرمایه تأمین بشه. چجوری؟ مالک یک زمینش رو با سلامت حقوقی کامل، یعنی با سند ثبتی، بیاره بورس، بگه من 1000 متر زمین دارم، مثلا میخوام 10 واحد مسکونی بسازم، 20 واحد مسکونی بسازم، پول میخوام. این پروژه تبدیل بشه به یونیت های 1,000,000 تومانی. یعنی صندوق زمین و ساختمان تعریفش این بود، هر واحد صندوق بشه 1,000,000 تومان. افراد با نقدینگی های ریز و درشت، یعنی یک خانه اولی میگه من مثلا سال 94 5,000,000 تومان، 10,000,000 تومان پول داشت، با 10,000,000 تومان که اون موقع که میانگین قیمت مسکن در تهران متر مربعی 4,000,000 تومان بود که نمیتونست خونه دار بشه، بهش گفتن اگر بیای بازار سرمایه یونیت های این پروژه ساختمانی رو بگیری، یعنی 10,000,000 تومان بدی، 10 امتیاز از یک پروژه مسکونی رو بگیری، اون وقت این ارزش اسمی پول تو 10,000,000 تومان متناسب با رشد قیمت مسکن که میانگین سالانه در تهران مثلا 21% 22% هست، بعد از 2 سال تو 40% سود میکنی. یعنی اگر 10,000,000 تومان بیاری، مثلا 14,000,000 تومان اصل و سود پول میشه. بعد در طول این ماها یا تو میتونی معادل متراژ یک واحد مسکونی یونیت بخری، یا اگر پول سرمایه گذاری به مساحت یک واحد مسکونی نرسید، به صاحب این پروژه میگی من مثلا 10 یونیت خریدم، اینقدر پول گذاشتم، 40% سود کردم، اصل و سود پول منو بده، من برم یه کار دیگه ای بکنم. خب این مسیر بعد از سال حدود 94 بود. بعد از 5 سال خوب شما بپرسید که چی شد این مسیر اول به کجا رسید. در این 5 سال اولا فقط شرکت های دولتی بودن که این پروژه رو استارت زدن. یعنی بخش خصوصی به دلایلی که الان اشاره میکنم استقبال نکرد و خود این شرکت های دولتی در کل 5 تا صندوق تأسیس کردن با ظرفیت 700 واحد مسکونی، در حالی که ما در این 5 سال یه چیزی حداقل 1,500,000 واحد مسکونی رو در شهرهای کشور دیدیم سازنده ها ساختن. دقت میکنید؟ الان این انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دومین مسیر اتصال سازنده های مسکن به منابع بازار سرمایه است. یعنی از پولای سهامدارا بیان وام تسهیلات ساخت بگیرن و بسازن. خب آیا از این مسیر استفاده میکنن؟ من به شما و به آقای مهندس محمود زاده میگم که به همون دلیلی که از صندوق زمین و ساختمان استقبال نکردن، به همون دلیل بعید از این مسیر استقبال کنن. اصل موضوع خیلی خوبه. فرقش با صندوق زمین و ساختمان اینه، حداقل آورده نقدی سرمایه گذارا در بازار اوراق سلف موازی استاندارد باید معادل قیمت 1 متر بنا باشه. یعنی در صندوق زمین و ساختمان طرف با 1,000,000 تومان میتونه بیاد سهامدار بشه، اما در این موضوع اوراق الان باید حداقل 15,000,000 تومان پول داشته باشه. پس مزیت صندوق که 5 سال پیش افتاده از مزیت اوراق بیشتره. من با آقای محمودزاده میگم که آقای مهندس دستتون درد نکنید که دارید ادعا میکنید و دارید از ابزارهای بازار سرمایه به نفع رونق ساخت مسکن استفاده